هموطنان عزیز، در برنامه این هفته ابتدا سخن هفته ماضی رو عنوان سقوط اسد پیش درآمد سرنگونی جمهوری اسلامی را خواهید شنید و سپس مروری داریم بر رویدادها و گزارش‌های هفته‌ای که گذشت. حوادث و بحران سوریه را نمیتوان از مشکلاتی که جمهوری اسلامی طی 34 سال اخیر برای صلح و ثبات و امنیت جهان پدید آورده است جدا کرد. سرنگونی بشار الاسد چه امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، چه با جنگ و چه از راه سیاسی، بر سرنوشت مختوم جمهوری اسلامی اثری مستقیم و غیر قابل انکار خواهد داشت. بی سبب نیست که پاسداران در خط مقدم جبهه دفاع از بشار الاسد با مخالفان حکومت می جنگند، چرا که می دانند اگر این رژیم فرو بریزد پایه و اساس فروریزی جمهوری اسلامی نیز بی تردید فرا می رسد. حضور پاسداران در سوریه می تواند نشانگر اهمیت چنین موضوعی باشد. اما تحلیلگران بر این اعتقادند که کشورهای غربی به خاطر برخی نقطه نظرات متفاوت و گاه ضد و نقیض میدان یک تازی روسیه و چین در خاورمیانه را فراهم کردند و هرگاه غرب و آمریکا نتوانند بحران سوریه را چه از طریق دیپلماتیک و چه از راه یک حمله محدود نظامی فرو نشانند، آینده کشورهای غربی و امنیت آنها به خطر خواهد افتاد و بی تردید به زیان منافع آنان تمام خواهد شد. امروزه خاورمیانه به ویژه کشور ما در کانون اصلی و مرکزی یک بحران بزرگ قرار گرفته است که چه بسا ممکن است به زیان تمامیت ارضی و منافع ملی ایران بیانجامد. و با اینکه ایرانیان در درون و بیرون از کشور بارها در این باره هشدار داده‌اند، ولی عملاً در جهان آزاد با واکنش چندانی مواجه نشدند. توانایی آمریکا و کشورهای غربی بسیار زیاد است، ولی متأسفانه فاقد یک استراتژی متعادل در خاورمیانه‌اند و در طول سالهای اخیر شاهد بوده ایم که همزمان با یورش تدریجی برخی کشورها به ویژه چین و روسیه برای نفوذ و ورود به آبهای گرم خلیج فارس، آمریکا و غرب کار چندان سازنده‌ای برای مقابله با چنین نفوذی انجام ندادند و چنان در این راه کوتاهی نشان دادند و با خیل عظیم و بنیانکن مخالفان رژیم آشکارا ارتباط مستقیمی نگرفتند و به آنان امکان ضروری و کافی برای مقابله با نفوذ پی در پی قدرت‌های تازه متولد یافته و چند قطبی در جهان کنونی ارائه ندادند، ولی تنها به حمایت‌ها از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی تأکید کردند که اصولاً در این جمهوری جهل و جنون اسلامی هیچ گونه اعتبار و اعتنایی نیز به آن نمی شود و سرکوب مردم و آزادی خواهان هم شدت و حدت بیشتری می گیرد و مشتی دستاربند و حاکم بی حکمت و عقل تا آنجا که توانستند مخالفان را در خارج یا از میان بردند یا ترور کردند یا در درون کشور با هر وسیله‌ای به سرکوب آنها پرداختند. برای یک گروه حاکم البته برهم زدن خاورمیانه کار چندان دشواری نیست. توانایی‌های هم آمریکا و هم کشورهای غربی به ویژه در زمینه تکنولوژی نظامی بسیار گسترده است که شاید به دلیل وجود فضای دموکراسی کار چندانی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند انجام دهند و یا مصلحت خود را به خاطر چند نظرسنجی‌های احتمالاً جانبدارانه و غیر منصفانه قربانی می کنند. البته جمهوری اسلامی در طی 3 دهه گذشته جز جنگ و سودای صدور انقلاب و تحریک کشورهای منطقه به بی‌ثباتی و جز بحران آفرینی و دخالت در امور داخلی سایر کشورهای منطقه کار دیگری نکرده است و این رژیم بیشترین توجه خود را به تقویت بی‌ثباتی در منطقه معطوف کرده است. وضعیت بحرانی کنونی راه نفوذ روسیه را که همچنان در رویای بازسازی اتحاد جماهیر شوروی سابق است بیشتر می کند و شکست مخالفان بشار الاسد حاوی پیامی خواهد بود برای همه دیکتاتورها و بحران آفرین‌های منطقه و جهان که هرگاه به سوی مسکو یا پکن روی آورند و در پناه حمایت روسیه قرار بگیرند. هیچ اراده‌ای، حتی اراده مردم تحت سلطه نیز نمی‌تواند حکومتشان را سرنگون کند و جرایش آنها به چین و روسیه تضمین کننده تداوم سلطه و قدرت آنها خواهد بود. اما گمان نمی‌رود که آمریکا و کشورهای غربی در تلاش‌ها جهت استقرار یک خاورمیانه جدید ناکام بماند یا شکست بخورد. باید این نکته را هم بگویم که ضدیت و دشمنی رژیم با غرب و آمریکا به تصور زمامداران کنونی حاکم بر ایران به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر رژیم میتواند به تداوم زمامداری مستبدانه‌شان یاری دهد. حتی بسیاری از رهبران و مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر این باورند که تنها برگ برنده‌ای که جهت باقی ماندن در رأس قدرت در دست دارند ادامه تبلیغات و بسیج شعارهای ضد غربی است. بازماندگان و میراث‌خواران روح الله خمینی هم همچنان می‌کوشند که از خصومت و دشمنی بخشی از پیروان چشم و گوش بسته خود علیه غرب آمریکا و تبلیغات دروغین از بخش کوچکی از جامعه تحقیر شده بهره برداری نمایند. نزدیکی هرچه بیشتر روسیه با جمهوری اسلامی یا چین کمونیست تنها نزدیکی و همخوانی با رژیم حاکم بر ایران نیست. از سالها قبل روسیه و چین در تمام ابعاد و امکانات نفوذ خود را در ایران گسترش دادند و متاسفانه دیپلماسی غرب به طور کلی این ویژگی را همچنان حفظ کرده است که بدون جستجوی پایگاهی در میان مردم متوجه تنها توافق با رهبران کنونی جمهوری اسلامی شود و تغییر رئیس جمهوری را که با تعلم و ترفند و تبلیغات و حق بازی به روی صحنه آمده است و اصالتان همچنان در پرده پام باقی مانده است متوجه بخشی از این حاکمیت در رواس اصولگرایی و اصلاح طلبی کنند، بیان که با بخش بزرگی از جامعه ایران به خصوص نسل جوان و طبقات متوسط جامعه یا گروه های دیگری که رهبر آنها در درون ایران از جاذبیت ویژه‌ای برخوردار است تماس و یا گفتگو برقرار کنند یا طرح‌های آنان برای استقرار حاکمیت ملی و مراعات حقوق بشر را مورد حمایت قرار دهند. بدون تردید هرگاه نیروهای ملی و مستقل و آگاه مخالف جمهوری اسلامی که هیچ امکانی برای ادامه تلاش‌های مبارزاتی خود در درون کشور به علت فضای بسته و سرکوبگرانه ندارند احیا شوند، دیگر در آینده تحول سیاسی ایران هیچ انگیزه‌ای برای رویارویی یا مقابله قدرت‌های چندگانه کنونی جهان باقی نخواهد گذاشت و سرنوشت کشور ما نه در معاملات پشت پرده یا به دوستان‌ها در مذاکرات پنهانی و مخفیانه، بلکه در چارچوب مبارزات اصولی آزادی‌خواهانه و ملی آشکار خواهد شد. راه حل اساسی مشکل ایران و خاورمیانه چیزی جز پیکار ملی و مشروطه‌خواهی گسترده و جز سرنگونی جمهوری اسلامی راه حل دیگری نیست و چنین راه حلی را نسل جوان و مبارز ایرانی و زنان و دختران مبارز ایرانی که در پی بازیافت هویت و فرهنگ تاریخی و تمدن خود هستند سرانجام در درون کشور رقم خواهد خورد. و اما رویدادهای هفته گذشته را با مهمترین خبرهای مربوط به بحران سوریه و تلاش‌های آمریکا و دولت روسیه در جهت حل این بحران از طریق دیپلماتیک و توافق‌های دوجانبه آغاز می‌کنیم. دوشنبه 18 شهریور ماه 9 سپتامبر. در این روز وزیران خارجه روسیه و سوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند و به فحش‌های خبرنگاران خارجی درباره حمله احتمالی نظامی آمریکا به حکومت دمشق پاسخ گفتند. در این نشست ولید المعلم وزیر خارجه سوریه با ابراز سپاس بشار اسد رئیس جمهور سوریه از موضع پوتین رئیس جمهور روسیه حامی بشار اسد از پیشنهاد دولت مسکو مبنی بر قرار دادن سلاح‌های شیمیایی سوریه زیر کنترل جامعه بین‌المللی استقبال کرد و گفت که دولت دمشق حاضر است تمام سلاح‌های شیمیاییش را در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار دهد. موافقت سوریه با کنترل سلاح‌های شیمیایی این کشور توسط سازمان‌های بین‌المللی در پی گفتگوهای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در لندن مطرح شد که او در پاسخ خبرنگاران مبنی بر این که چگونه میتوان از انجام حمله نظامی علیه سوریه جلوگیری کرد گفته بود در صورتی که حکومت دمشق تمام تسلیحات شیمیایی خود را تا هفته آینده به جامعه بین‌المللی تحویل دهد و بیدرنگ افزود که البته دولت دمشق دست به چنین اقدامی نخواهد زد. و اندکی بعد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ارسالات جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی تنها یک استدلال دستی بوده است. تحلیلگران گفتند که ارسالات وزیر المعلم در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نشان می‌دهد که علی‌رغم تکذیب‌های مکرر دمشق مبنی بر اینکه سلاح شیمیایی در اختیار ندارد، معلوم شد که نه تنها اسلحه شیمیایی به شکل انبوه در اختیار سوریه است، بلکه ثابت نمود که دولت بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مردم این کشور استفاده کرده است و نه آنگونه که دولت دمشق ادعا می‌کند که این اقدام از سوی مخالفان مسلح بشار اسد صورت گرفته است. در همین روز گروهی از مردم سوریه که برخی از آنها وابسته به حکومت بشار اسد بودند در خلاص از حمله نظامی علیه کشورشان دمشق را ترک کردند و وارد تهران شدند. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که آنان با دریافت ویزا به ایران نقل مکان کردند. در همین گزارش تاکید شده است که این گروه به اصفهان و خوزستان انتقال یافتند. در روز دوشنبه جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت میان ایران و آمریکا پیام‌های پیرامون بحران سوریه رد و بدل شده است، ولی او جزئیات این پیام‌های رد و بدل شده را فاش نکرد. در همین روز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع ائمه جمعه طی سخنانی به مسئولان، سیاستمداران و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هشدار داد که مراقبت کنند در مقابل غرب سرشان کلاه نرود. در این روز شورای اوکان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش در پشت درهای بسته بررسی پرونده اتمی ایران را آغاز کرد. نشست شورای اوکان یک هفته در وین ادامه خواهد یافت. در نشست نخست شورای اوکان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکی آمانو مدیر کل آژانس ابراز امیدواری کرد که دولت جدید جمهوری اسلامی حسن روحانی سنگ‌اندازی‌ها در برابر بازرسان آژانس را متوقف کند و فوراً به نگرانی‌های در مورد تحقیقات مشکوک اتمی ایران در تأسیسات تولید سلاح اتمی پاسخ دهد و امکان بازدید بازرسان از سایت‌های پارچین در حومه تهران را فراهم سازد. سه‌شنبه 19 شهریور ماه 10 سپتامبر. در این روز نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث پیرامون صدور قطعنامه‌ای پیرامون ایمنسازی و نابودی ذخایر و انبارهای سلاح شیمیایی سوریه به درخواست دولت مسکو لغو شد. این نشست بنابه درخواست خود روسیه تشکیل شده بود. در همین روز لورانس فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که دولت این کشور تصمیم گرفته است تا پیشنویس قطعنامه محکومیت دولت سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده کند و به این شورا بدهد. بر اساس پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه، دولت دمشق ملزم خواهد بود تا تمام انبارها و ذخایر سلاح شیمیایی خود را تحت نظارت کامل بین‌المللی قرار دهد. در همین روز اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با طرح روسیه برای قرار دادن انبار سلاح‌های شیمیایی زیر نظارت بین‌المللی موافقت کرده است. در همین روز وزیران خارجه فرانسه و انگلستان با یکدیگر گفتگوهایی انجام دادند. در همین حال خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور امروز سه‌شنبه در گفتگوهای با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است که تصویب چنین قطعنامه‌ای بر طبق فصل 7 منشور سازمان ملل متحد مسئولیت حمله احتمالی شیمیایی در حومه دمشق را بر عهده حکومت سوریه قرار می‌دهد و زمینه را برای استفاده از قدرت نظامی علیه آن کشور فراهم می‌کند. در نتیجه روسیه با آن مخالف است. در همین رابطه روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که تر این کشور درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه موفق نخواهد شد مگر اینکه آمریکا و حامیان آن استفاده از زور علیه دولت دمشق را کنار بگذارند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که دولت بشار اسد در سوریه بیش از 1,000 تن انواع سلاح‌ها و مواد شیمیایی در انبارهایش نگهداری می‌کند که این سلاح‌ها شامل گازهای شیمیایی سرین و خردل نیز می‌شود. این مطلب را جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در رابطه با بحران سوریه مطرح کرد. در همین حال سوزان رایس مشاور امنیتی کاخ سفید حمله محدود نظامی به سوریه را برای هشدار جدی به جمهوری اسلامی ضروری خواند. در همین روز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با صدور مجوزهای فعالیت‌های گروه‌های بشردوستانه آمریکا با نهادهای غیر دولتی ایرانی و همچنین برگزاری مسابقات ورزشی میان ورزشکاران ایرانی و آمریکایی را از فهرست تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی حذف کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این مجوزها در راستای تقویت هرچه بیشتر حمایت دولت آمریکا از فعالیت‌های بشردوستانه و نشان دادن تعهدات دولت آمریکا از فعالیت‌های بشردوستانه و تقویت هرچه بیشتر ارتباطات میان مردم ایران و مردم آمریکا است. بر اساس این مجوزها تمام ارگان‌ها و نهادهای غیر دولتی و گروه‌های بشردوستانه آمریکایی و ایرانی که در زمینه خدمات درمانی، پزشکی، امدادرسانی برای حوادث و فجایع طبیعی، حفاظت از محیط زیست مردم ایران، پروژه‌ها و طرح‌های حقوق بشر در ایران، فعالیت‌های ورزشی و مسابقات، حمایت‌های مالی از ورزشکاران ایرانی، مربی‌ها، داوران و تمرین‌ها همراه با سایر فعالیت‌ها اقدام کنند، از فهرست تحریم‌های آمریکا مستثنا می‌شود. در همین روز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در یک سخنرانی در جمع ائمه جمعه به مشکلات شدید و بن‌بست‌ها در کشور اشاره کرد و گفت در شرایط بسیار سختی کشور را تحویل گرفته است و دولت در بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسیده که از بودجه 210,000 میلیارد تومانی امسال حداقل 80,000 میلیارد تومان آن قابل وصول نیست. در همین حال علی طبیب‌نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی به وجود تورم شدید در ایران و رشد منفی اقتصاد اعتراف کرد و گفت رشد منفی 4.5% اقتصاد در سال گذشته و تورم بی سابقه در سال پایانی دوره دولت احمدی نژاد شرایط کشور را ویژه دانست و در همین روز ویژن زنگنه وزیر نفت در کابینه حسن روحانی به خبرنگاران گفت که بابک زنجانی تاجر ایرانی بیش از 2 میلیارد دلار از درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی افسود که بابک زنجانی معتقد است که این پولها به حساب او ریخته شده، اما این حساب از سوی آمریکایی ها بلوکه شده است. بابک زنجانی که یک بسیجی بوده است به خبرگزاری ایسنا گفت که او 64 شرکت داخلی و خارجی دارد و همکنون در ایران و دیگر کشورهای جهان با 17,000 پرسنل مشغول داد و ستد و تجارت است. در همین روز نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران اعلام کرد که از 180 کارخانه چای شمال کشور 100 کارخانه تعطیل شدند و 80 کارخانه باقی مانده نیز به صورت نیمه تعطیل در آمدند. در همین روز یک تصادف خونین در جاده تهران قم روی داد که بیش از 80 تن متاسفانه کشته و 11 تن مجروح بر جای گذاشت و هر دو اتوبوس در شعله‌های آتش سوختند. معمولاً به علت فرسودگی لاستیکا و همچنین نواقص فنی و عدم وجود علائم راهنمایی و رانندگی، میزان تصادفات جاده‌ای در کشور به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. چهارشنبه 20 شهریور ماه برابر با 11 سپتامبر. در این روز علاوه بر برگزاری آیین یادبود قربانیان حادثه تروریستی در برج‌های دوقلوی نیویورک در محل بر جای مانده از این برج‌ها، مردم آمریکا یاد 3,000 تن از قربانیان این اقدام وحشیانه تروریستی توسط شبکه القاعده را جرامی داشتند. بحران سوریه و اختلاف نظر میان آمریکا و روسیه در مورد حمله محدود نظامی علیه دولت بشار اسد همچنان در صدر خبرهای روز چهارشنبه بود. روز چهارشنبه در پاریس فرانس اولاند رئیس جمهوری فرانسه در یک نشست مهم شورای دفاع ملی حضور یافت و در پایان این نشست اعلام کرد که فرانسه به منظور مقابله و رویارویی با استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم این کشور در بسیج کامل باقی خواهد ماند و دولت مصمم است تا تمام راه‌ها را در شورای امنیت سازمان ملل متحد بپیماید تا هر چه زودتر امکان کنترل قابل اندازه‌گیری سلاح‌های شیمیایی در سوریه فراهم شود. در نشست شورای دفاع ملی فرانسه، وزیران دفاع، امور خارجه کشور و رئیس ستاد ارتش فرانسه شرکت داشتند. در همین رابطه در آمریکا نیز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور فرمان داده است تا مواضع فعلی خود را همچنان حفظ کنند تا فشارها بر دولت سوریه ادامه یابد، تا در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی ارتش ایالات متحده آماده واکنش فوری نظامی علیه سوریه شود. در همین روز نمایندگان اتحادیه اروپا در آژانس ملی بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس انرژی اتمی اقدامات دیپلماتیک شدیدتری را علیه رژیم حاکم بر ایران به مرحله اجرا در می آورد. نمایندگان اتحادیه اروپا ماه نوامبر را به عنوان ضرب الاجل برای جمهوری اسلامی تعیین کردند تا با آژانس بین‌المللی همکاری کند. پنجشنبه 21 شهریور ماه 12 ماه سپتامبر. در این روز وزیران خارجه آمریکا و روسیه در ژنو با یکدیگر دیدار کردند تا بحران سوریه را بررسی کنند. وزیران خارجه کشور سپس در یک کنفرانس مطبوعاتی نسبت به حل فوری موضوع به کار گرفتن سلاح‌های شیمیایی توسط بشار اسد علیه مردم این کشور تأکید کردند. در این کنفرانس مطبوعاتی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت احساس مقامات سوریه درباره تحویل سلاح‌های شیمیایی به نهادهای بین‌المللی کافی نیست و جهان نظاره‌گر عملکرد سوریه است تا ببیند آیا حکومت این کشور واقعا تن به خلع سلاح شیمیایی می‌دهد یا خیر. در همین روز سازمان ملل متحد اعلام کرد که دولت سوریه مدارک خود را جهت پیوستن به معاهده منع استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی به این سازمان فرستاده است. در همین حال کمیته تحقیق پیرامون جنایت علیه بشریت سازمان ملل در امور سوریه در این روز در جدیدترین گزارش خود دولت بشار الاسد را به ارتکاب جنایات علیه بشریت و برخی مخالفان مسلح دولت دمشق را نیز به دلیل انجام جنایات جنگی مجرم شناخت. در روز پنجشنبه نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت جمهوری اسلامی همچنان به تلاش‌های خود برای دستیابی به سلاح اتمی ادامه می‌دهد و تغییر دولت در ایران به معنای تغییر سیاست‌های اتمی ایران نیست. و در پی هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی، رضا نجفی نماینده جدید جمهوری اسلامی در این آژانس گفت که جمهوری اسلامی با این نهاد بین‌المللی برای حل و فصل قطعی مسائل همکاری می کند. قتل فجیع 52 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی بغداد در شهرک اشرف توسط ماموران امنیتی عراق و جمهوری اسلامی در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم و واکنشان نسبت به این حادثه خونین از مهمترین خبرهای هفته گذشته بود. در آغاز هفته قبل خبرگزاری های جهان از حمله افراد مسلح سپاه پاسداران و ماموران عراقی به مرکز پایگاه اشرف در بغداد خبر دادند. این عده هیچ کدام اسلحه در اختیار نداشتند و حمله کنندگان با بستر دستای آنها به مغزشان گلوله شلیک کرده بودند. همیهنان عزیز، این بود سخن هفته و مروری بر رویدادها و گزارش های هفتهی که گذشت. تا برنامه هفته آینده، خدا یار و نگهدار شما باد. شاد و پیروز باشید.